بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. جلسه 12 آیات الاحکام. مستظرید ما از آیه نفی سبیل فارغ شدیم، گذری داشتیم به آیه محاربه، منتها با تأکید بر این نکته که آیه محاربه بحث به تفصیلی داره. آقای نجای شما سوال کردید نظر راجع به محارب چیه؟ من دیشب فکر کردم اون تعریف مشهور که برای ما حل نیست، کسی جرد از سلاح لإخافت ناس، اینطور یادمه، گرچه یاد داشتم نبود نگاه کنم، که ما عرض کردیم شرع مقدس راجع به محارب که بعدش هم میاد افساد فلعرض، چون ادامش اینه، اصطلاح خاصی نداره. یعنی باید یک کسی کاری بکنه که این عنوان برای صادق باشه، یعنی حارب الله و رسوله و یسعا فی الارض فسادا. حالا این ممکنه کسی کارش خیلی شدید باشه، کارش خیلی کیفیتش از نظر شرع بالا باشه، یا در اثر تکرار این عنوان صدق بکنه. یک کسی که مافیای مواد مخدر را می اندازه، کسی هم نمی ترسونه ها مستقیما، گرچه در دراز مدت مردم می ترسن دیگه، یه ناامنی تو جامعه درست میشه، ولو جرد از سلاح هم نیست، این صادقه. با همون دفعه اولش هم صادقه اگر باند را بیندازه. بعضی وقتا نه، ممکنه سر یک گذر وای میسه یا تو محل چاقو کشه، این با یک بار دوبار مثلا نه، اما اگر نه یه آدم زورگیریه، هر چند وقت یک بار سریع گذر وای میسه و مردم رو میترسونه، به طوری که با تکرار میگن این آدم مفسدیه، خب اینو سز میکنه. پس کیفیت کار یا تعداد کار در این قضیه دخیله. البته همیشه این عناوین چون کلن کیفیه مستظری نمیشه خط کش گذاشت، یا مثلا یه آژیر بذاریم رو پشتش نصب کنیم که هر وقت این آژیر قرمز شد، نمیشه که، اینا کیفیه. لذا در خارج ما قهرن با سه پدیده مواجه میشیم تو عناوین کیفی. دوست دارم دقت کنید، جاهای دیگه هم به درد میخوره. یه وقت یه کسیست که شافرد اینه، یعنی این دیگه انقدر فسادش گسترده هست و محارب گسترده هست که این نیاز نیست که کسی تأمل بکنه. بعضی وقتا اون طرف قضیه، یعنی عدم صدقش، حالا یه مثلا چوبی برداشته، آخه بعضی فقها خدا رحمت شون کنه گفتن اگه چوبی هم برداره سر چهار راه وایسه، این اخافت و ناس میشه و کافیه، یعنی خیلی بستش داده، که به نظر ما این قدر متیقنه از جاییه که صدق نمی کنه. البته بعضی وقتا واقعا مشکوک میشه، ممکنه دو نفر بگن آره این آدم مفسده فی الارضه، سه نفر بگن نه. خب اگر هم شک بکنیم که میدونید تو امور جزا حتی اگر قانون در هم قبول نکنیم که ما قبول نداریم، چود رعول حدود به شبهات، حتی این هم قبول نکنیم چون شک داریم دیگه، حتی اگر در حدود بنابر شدت هم بود، بنابر قلزت هم بود، باز چون موضوع شک داریم جاری نمی کنیم دیگه. لذا مشکوکات ملحق میشه به اونایی که سرق محارب برشون نمی کنه. این که عرض کردم دوستان جای دیگه هم به درد میخوره این مسئله است که کلن عناوینی که کیفیه همینطور همش ما اخیراً بحثمون تو قاضیه، اونجا شرایط قاضی خود زیاده، مثلا گفتن علم به کتابت داشته باشه، بعضیا گفتن خب این یه شرط کمیه، بالاخره یا میتونه بنویسه یا نمیتونه بنویسه، یا مثلا گفتم بلوغ، اگر بلوغ سنی رو بگیم 15 سال قمری، حالا 9 سال یا 13 سال قمری برای دختر، خب تاریخ تولدش اگه معلوم باشه این شرط کمیه، اما بعضی وقتا شرط کیفیه، مثلا گفتن دارای فتانت باشه، زیرکی باشه، خب زیرکی فتانت حتما مراد فتانت متناسب با قضاست دیگه، بلا فتانت تو آشپزی چه به دردش میخوره، یا عدم فتانت تو آشپزی، خب فتانت داشته باشه، این داشتن فتانت نمیشه اندازه نداره، با هیچ وسیله نمیشه اندازه گیری کنی. حالا ممکنه روانشناس ها یه شاخص های کم میبذارن چون دنیا داره به این سو میره که این شاخص ها تا بشه شاخص ها رو کم میکنن، خوبم هست اگر بشه البته، یعنی بنیانی داشته باشه خوبه، ولی خیلی از این شرایط، این موانع، اینایی که ما استفاده میکنیم کیفی هست. از این جهت در خارج مشکل پیدا میکنیم، منتها نه مشکل حکمی، مشکل اجرا، چون بلا فاصله میگیم خب اگر کسی که میخواد قاضی بشه از اون برم گفتیم فتانت لازمه دیگه، حال قانون ما نداره فتانت، 5-6 تا شرط که داره قانون ما فتانت توش نیست، حالا اگر گفتیم فتانت یا مثل آقای خویی رشد، ایشون رشد رو میاره آقای خویی، خب بالاخره در خارج ما یه نیرو میبینیم که اصلا از سر تا پاش فتانت میباره، میدونیم این خدا خلق شده برای قضاوت، فتن بعضی وقتا از اون طرف از در که میاد تو میتونی بفهمی که این آدم به درد قضاوت نمیخوره. بعضی وقتا ما البته شک میکنیم، خب شک هم بکنیم ملحق میشه، چون فتانت شرطه، بلاهت که مانع نیست، اگه بلاهت مانع بود شک میگفتیم این آدم ابله یا نه، شک میکردیم در مانع، ولی فتانت شرطه، خب این شرطه باید محرز بشه دیگه، همه دنیا هم همینطوره، این مخصوص اسلام هم نیست که اگر یه شرطی میذارن این شرطه باید از طریق خودش طرق معتبر، نمیگیم یقینا، طرق معتبری که هست دیروز خوندیم طرق، از اون طرق چیز بشه. حالا جالبه که الان میگم خیلی هاش اومدن با همون ابزار، دیروز نگفتیم ابزار طرق، با یه سری ابزارها کمیش کردن. الان شما بخواد قاضی بشید ببرن نمیدونم 100 تا 200 سوال میزنن جلوتون، باید تیک بزنید. اونا از این سوالات میفهمند که مثلا طرف به درد قضاوت میخوره یا نه. پشتش هم کاری علمی شده، نه اینکه همینجوری نشسته باشن بافته باشن. یعنی دنیا داره میره به سوی شرایط کمی. ولی خب بعضی وقتا اگر نشه، همین که عرض کردم، اگر نشه این که عرض کردم، آره همین درسته. من حالا من شک داشتم، من بله 2-3 ساعت شایدم بیشتر، 8 ساعت به قولشون سوال اینطوری. منتها من عرض میکنم و توکل هستم، ای کاش حالا صدای ما که معمولا تو همین درس ها میمونه، ولی خب هستن دوستانی که ما بیشترم میخوام برای بحثای علمی حتی در جمهوری اسلامی، ای کاش بره به همین سو، یعنی بره به سوی شرایط کمی، وقت هم اتهام ها کمتر میشه، هم سوء زن ها کمتر میشه. ما الان مثلا برای بعضی از پست ها که شورای نگهبان باید نظر بده، ممکنه میگه التزام عملی به ولایت فقیه. حالا التزام عملی به ولایت فقیه چجوری میخواد؟ التزام ظاهری خب خیلی یاد دارن، اون خب بله 4 تا شعار میده یه چیز میگه میشه التزام ظاهری، اما اگر نه عملی که باشه قدر ایناش مثلا اگه میگفتن طرف سابقه زندان نداشته باشه، خب این دستگاه رو میزدن مانیتور نشون میداد که ایشون سابقه داره یا نداره، اصلا تو جمهوری اسلامی زندان رفته یا نرفته، اینا هست. یا مثلا سوادش فرض کن لیسانس به بالا باشه یا سطح 3 حوزه باشه، اما اگر بگم فاضل حوزوی، حال بیا درستش کن، فاضل حوزوی کنی چه معیاره؟ چی میخواد بگه این آقا فاضل حوزوی هست یا نه؟ لذا هرچی بره به طرف شرایط کمی، هم سلیقه کمتر اعمال میشه توش، هم اتهام کمتر میشه. میگه آقا ایشون نداره این سابقه شه، یه شب زندان بوده مثلا، و قانونی که سابقه زندان نداشته باشه، خودشون زندان رفته، حالا ولو رفته که اونجا هرچی. اینه که ما همیشه هم گفتیم جاهای مختلف که در نظام‌های حقوقی موفق باید برن به طرف شرایط کمی. حتی شما به عنوان انشالله فقهای آینده، همین اگر کسی بتونه، البته سخته چون باید از یه اسنادی در بیاره، از طریق اسناد بتونه شرایط رو برسونه به شرایط کمی بهتره. خب اینا روزه هایی بود که راجب آیه محاربه ما خواندیم، چون دیروزم سوال کردن نظر خودت چیه، من حواله دادم به بعد، حالا عرض کردم. ما از آیه نفی سبیل فاصله گرفتیم و حتی آیه بعدش هم اشاره کردیم، ولی دیشب داشتم فکر میکردم، دیدم که یه بحث قشنگی جالبی ما بعد از انقلاب داشتیم راجع به آیه نفی سبیل. یه مورد همون مورد جریان اون نماینده زرتشتی یزد بود در شورای شهر که جریانش دارید، که بعضا به همین آیه تمسک کردن برای ردش، با اینکه اول تأیید شده بود. یه مورد خاطری داشتیم به این منو که خیلی کش و قوس پیدا کرد بین شورای نگهبان مجمع تشخیص، که میشه ادامه همون آیه نفی سبیل، به عبارت دیگه میشه یه تطبیق زنده، یه تطبیق خوب که باز بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص رد و بدل شده. من فکر میکنم در جلسه امروز اینو داوری کنیم و البته سعی میکنیم فرصت پیدا کنیم بحث بعدی رو هم ورود کنیم، و اون بحث آیه نفی سبیل، حالا بنابراین که دلالت بکنه بر قاعده. حالا آیم نباشه قاعده، ما که قاعده رو بحث کردیم دیروز هیفنال میگفتیم، و استرداد عنوان این باشه آیه نفی سبیل و استرداد مجرم مسلمان به کشور غیر مسلمان. استرداد
مجرم
وارد آیه 4
شده.
چرا عرض کردم اون که تمام شد یه برگشتی داریم دیگه، مگه نیست تو کلاس الان گفتم دیگه ما تمام شدیم، آیه 4 وارد شدیم، آیه 4 رو فقط عبور کردیم، حالا تفصیلش رو گذاشتیم برای جای خودش. حالا یه مورد هست راجع به آیه نفی سبیل برمیگردیم. خب آیه نفی سبیل و استرداد مجرم مسلمان به کشور غیر مسلمان، اول من آدرسشو بدم بعدن خواستید استفاده کنید. در این شماره 4 دو فصلنامه قرآن فقه و حقوق اسلامی که مال انجمن علمی حوزه است، انجمن فقه و حقوق اسلامی و حوزه علمیه، این دو فصلنامه. اینم بگم من شاید تو این فرصت نگفتم، این دو فصلنامه که انجمن منتشر میکنه تقریبا در کشور بی بدیل از این جهت که فقط محورش قرآنه، چون ما دیدیم فصلنامه و دو فصلنامه زیاد داریم، فقه، اصول، حقوق، الی حالا نمیگم ماشاءالله ولی خیلی داریم. اما یک نشریه‌ای که هم فقه و حقوق باشه، فقه و حقوق ولی بر محور قرآن، ولذا این مقالاتش همش حول و حوش قرآن هست، منتها آیات الاحکام موضوع درس ما. اگر احیانا من زیاد از این نقل میکنم به خاطر همینه که به بحثای آیات الاحکام مربوط میشه. در شماره 4 که مربوط به بهار و تابستان 95 این مقاله اومده، البته مقاله مال خود من نیست، گرچه نویسنده از اون مقاله ما همون مقاله نفی سبیل زیاد استفاده کرده و البته خیلیش هم آدرس داده برش هم نداده ولی استفاده کرده. به همین خاطر چون نویسنده مقاله خود من نیستم، معناش این نیست که اگر اینجا استفاده میکنیم دفاع مطلق میخوام بکنیم، جایش اگر ملاحظه داشته باشه من تذکر میدم و در واقع اون چه گفته میشه بخش موزمش رأی کلاس به حساب میاد. به هر صورت حال خواستید بعدن از طریق نرم افزار مقاله رو نگاه کنید، مقاله خوبیه، شلوغی هایی داره عرض میکنم، بعضی جاهاش خوب ما نقطه نظر داریم، ولی مقاله خوبیه که در ارتباط با آیه نفی سبیل به حساب میاد. آقای توکل شما چی داشتید من نگذاشتم شما بلندتر اگر ضعف میشه؟ بله، حالا اون بحث فرعی بود، من یه مثال زدم. بعضی ها خوب اصلا نیاوردن، فتانت رو نیاوردن، فتن باشه نیاوردن، اینایی که نیاوردن طبیعتا باید بگیم یه جای دیگه، چون از اون برم در یه حدی از فتانت لازمه دیگه، و الا کلا سرش بذارن، مثلا وکلان که الان هست باید بگیم همون تو کمال عقل. بعضیا هم عقل رو دارن هم رشد رو دارن ولی فتانت رو ندارن، باز این باید بگیم تو رشد. بعضی ها نه رشد دارن نه فتانت دارن، فقط همون عقل رو دارن که گفتم. بعضی ها نه، جداگونه آوردن، فکر کنم مثل ابوالصلاح حلبی، قدیمی ها از فقهای قدما فتانت هم آوردن. اجمالا نمیتونیم بگیم در این باره اختلاف محتوایی وجود داره بین فقها، اگر اختلافی هم باشه اختلاف در تعبیره. همونطور که بعضیشون عقل دارن، بعضی کمال العقل دارن. البته ما دیروز تفاوت این دو رو انکار کردیم تو فقه. گفتیم کمال عقل نه یعنی عقل کامل، یعنی کمال هو العقل، اضافه اضافه بیانی است نه لامیه. اما همین که عرض میکنم باید اینطور بگیم دیگه، اختلاف در تعبیره. خب اجازه میدید وارد شیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینم باز بگیم ما میخوایم بیشتر با این بحث استرداد آشنا بشیم. حالا اگر از نفی سبیل استفاده کردیم، آیه استفاده کردیم، نکردیم از طرق دیگه. بله مطرح شده، حالا عرض میکنم. بله ببینید، جمهوری، نباید بگیم جمهوری اسلامی، باید بگیم ایران. ایران در سال 1339 یه قانونی راجع به استرداد مجرمان در 26 ماده تصویب میکنه. طبیعتاً کشوری که آمادگی پیدا میکنه برای استرداد مجرم، معناش اینه. اینو دوستان دقت کنید، شاید مثلا کمتر با این مقوله برخورد کردید، لذا ریزکاریاشو دقت کنید. به این شکل که اگر کسی در یک کشوری، یعنی کشور خودش، جرمی مرتکب شد، بعد حالا یا فرار کرد یا اتفاقی وارد کشور دوم شد، مثل اینکه یه مجرمی از عربستان فرار میکنه میاد ایران، یا میاد ایران میاد زیارت، اولا مجرمه، محل بحث معلوم باشه، از نظر کشور خودش و از نظر کشور میزبان، اینو دقت کنید، یعنی هم جرمی که مرتکب شده کشور مبدع جرم حساب میکنه، هم کشور میزبان. مثل که العیاذ بالله مردی زنا کنه از یکی از کشورهای اسلامی بیاد به یک کشور دیگه، اون زنا رو جرم میدونه، قابل تعقیب قضایی، کشور میزبانم جرم میدونه. این فرضه ها، نه اینکه حالا مثلا تو کشور میزبان از کشور میزبان جرمی نکرده، یا مثلا جرم سیاسی داره، دولت مبدا میگه ایشون علیه من طغیان کرده، فرار کرده اومده ایران، ایران اصلا اونو جرم نمیدونه، حالا علیه اون حکومت هم توطئه کرده باشه، میگه به من چه ربطی داره. نه، بحث استرداد مجرم حالا مطابق اونچه که کارشناسا گفتن، از کارشناسای بلندپای حقوق، این فرضه، این خیلی مؤثره ها تو بحث ما. خب از کشور مبدأ یعنی محل ارتکاب جرم اومده به کشور دوم مقصد، جرمی هم مرتکب شده که هر دو جرم میدونن. حالا بحث در اینه که آیا مثل جمهوری اسلامی ایران میتونه معاهده ای ببنده، و اگر ببنده معاهده، چنانچه سال 1339 ایران بسته، منتها ایران شاهنشاهی بسته و ما هم نسخش نکردیم، زیرش نزدیم بگیم بی خود غلط کردن که بستن، حالا آیا واجب برگردونه یا نه؟ خب اگر فرد غیر مسلمان باشه که به بحث ما مربوط نمیشه. بله بله، استرداد کنم برگردونم، درست؟ اگر غیر مسلمان باشه به بحث ما مربوط نمیشه. هرچند از نظر فقهی جای بحث داره. مثلا ممکنه کسی بگه اصلا نفس استرداد خلافه، مخصوصا اگه طرف فرض کنیم یه نوع توریست اومده ایران، یه نوع تأمین دادیم بهش اومده، بعد تو فرودگاه برش گردونم، خب این ممکنه کس بگه این خلاف مثلا معاهده است، خلاف چه میدونم انسانیت، خیانته. اما هیچکی نمیگه این سبیل کفار بر مسلمه، چون فردی که داریم برمیگردونیم مثلا جمهور اسلامی برمیگردونه، فرض کردیم غیر مسلمان. انما سخن کجا علما؟ اونجایی که فردی که میخوام برش گردونیم، یعنی کشور میخواد برگردونه، مسلمان باشه. و اونی که میخواد تحویلش بگیره غیر مسلمان باشه. این محل بحث. و الا اگر این مسلمانه که میخوام برگردونیم ولی کشوری که میخواد تحویل بگیره مسلمانه، مثل عربستان، حالا مثال میزنیم، به هر حال اینا به ظاهر اسلامی هن دیگه، یه شهروندی از عربستان فرار میکنه میاد ایران، مسلمان هست، مرتکب جرمم شده، جرمی که ما هم جرم میدونیم، بعد میگه برگردونید ما هم محاکمش کنیم. باز اینجا بحث سبیل نیست، سبیل غیر مسلمان بر مسلمان. برید اول بحث اینا معلوم بشه. اونی که گاهی بین شورای نگهبانی حرفا بوده این بوده، استرداد مسلمان مجرم به دید کشور مبدأ و به دید کشور میزبان مسلمان، به کشور غیر مسلمان. اینجاست که محل بحث و گفتگو شده. حالا من اینجا براتون بیارم. خب نویسنده ادعا میکنه که شورای نگهبان مقابل این قضیه مقاومت کرده. حالا البته یک قید آخر کار داره، اون قید آخر کار رو بعد دوباره براتون عرض میکنم، یا بینه اگر لازم همین الان عرض کنم که دیگه بعد. اونجایی که خود طرف رضایت داشته باشه. بعضی وقتا هست طرف میگه نه من آمدم ولی بخواید منو تحویل عربستان بدید، من رضایت دارم. نه که میگه من میخوام برم، بلیتم گرفته، نه اون فعلی استرداد نیست، میگه من میخوام ایران بمونم، ولی حالا اگه میخوام استرداد کنید، استرداد کنید. جالب اینه که میدونی شورای نگهبان یه مجمع مشورتی فقهی داره که از دوستان ما اونجا هستن، مقرشون هم قمه، یه مجمع مشورتی فقهی دارن که اینا قم چیز میکنن، بعد میره شورای نگهبان. تو اون مجمع مشورتی طبق گزارشی که ما اینجا داریم دو دسته شدن این مجمع. بعضی ها گفتن اگر خودش رضایت داره اصلا این نمیشه گفت سلطه، نمیشه گفت فلان، بذارید بره یا برش گردونید، خودش رضایت داره. ولی نه، اکثریت گفتن رضایت داره ولی نمیخواد بره، که شما میخواد اون رو برش ببرید، میگید
استرداد کنیم طبق مثلا معاهده‌ای که داریم. خود نفس این معاهده بستن، یه مسلمان مثلا از چین میاد، از نظر کشور چین مجرمه، چین کمونیست، از نظر ما مجرمه، از اینکه دزدی کرده. خب شما میخواید اینو برش گردونید، راضی هم باشه. بازم گفتن همین که معاهده بستید که مسلمان رو تحویل کافر میدید، زیر بار این سلطه رفتید، خود این سبیله. بعد هم خود تو این مورد عمل کنید دیگه، این میشه سبیل. لذا اکثریت اون مجمع مشورتی اینو دادن. بعد که شورای نگهبان آمده، شورای نگهبان هم همین نظر پذیرفته، ولی از نظر شورای نگهبان اینجور تلقی شده که نفس قرارداد جمهوری اسلامی با کشور دیگه، کشور کافر، برای استرداد مسلمان خودش سبیله و با آیه نفی سبیل ردش کردن، که حالا باید دیگه تحلیلاشو ببینیم. خب شورای نگهبان رد کرده، ولی من چند مورد میخونم. مجمع تشخیص مصلحت نظام قرارداد استرداد مجرم از طرف جمهوری اسلامی با کشورهای جمهوری بلاروس، روسیه، اوکراین، ارمنستان و چین، اینا رو شورای مجمع تشخیص پذیرفته. لایحه معاهده استرداد مجرم بین دولت جمهوری اسلامی، جمهوری خلق چین، در جلسه 28/92 در شورای نگهبان بررسی میشه، تایید نمیشه. خب این مال چین، ولی در بله در مجمع تشخیص در 29/6/93 به تصویب میرسه، از اختلافاتی که بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص. باز روسیه، فدراسیون روسیه، مجمع تشخیص جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی سال 78 تایید میکنه، با اوکراین سال 86. چین هم که عرض کردم اجمالاً این بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت. حال ما خیلی بحث ایرانیش نکنیم، ما بحثمون فقهیه بیشتر، فرا ایرانه. فقط خواستم عرض کنم که برای بحث ما یه بحث زندهی به حساب میاد. مجمع تشخیص و نه از قید نداره مجرم، شورای نگهبان این کار کرده نه مجمع تشخیص. اصلا بحثا مطلقه و عموماً هم ناظر به جاییست که طرف اصلا راضی نیست. بله نه اون برش. ببینید آقایان، ما در فقه همینطور که نویسندم اشاره کرده، حالا این تعبیرها دیگه از منه، یه شاهرگی از بحث نداریم که راجع به همین استرداد مجرمین اصلش، حالا تا چه رسد با این قیدهایی که ما اضافه کردیم، یعنی مجرم مسلمان به کشور نامسلمان، اونم با قید همین که جرمی رو که مرتکب شده هر دو طرف جرم میدونن، نداریم. یه بحثایی راجع به مهادنه و میدونید نهاد مهادنه، یعنی پیوند معاهده صلح، خب کلی تو فقه ما هست. یا قصه استیمان، استیمان یعنی این که امنیت بدن به یک نفر که وارد بشه. خب اگه این طور باشه میدونیم که خونش هم محترمه، حکومت هم باید مواظبت کنه تا او رو به مقصد برگردونه. اما این که یک به اصطلاح قانونی باشه تو فقه ما مفصل بحث شده باشه، بحثی نشده. لذا اگر هم بخوام کنیم باید خودمون بحث کنیم از همون تراثی که داریم، ببینیم از نظر حکم حکومتی چجوریه، که حکم حکومت رو خب میدونید تو این جوجه‌ها خیلی حضور جدی داره. از نظر حکم اولی چجوریه؟ اگر بخوایم به همین ترتیب بحث کنیم، خب حکم حکومتی میدونید تابع مصلحت. اگر حاکم ولو به تایید مشاورانش اگر برسد به این که مصلحت در استرداد باشه، مخصوصا خب میدونی که بعضی وقتا مثلا یک عدم استرداد مستلزم تحمیل یه هزینه بسیار بزرگی بر کشور که قطعا صلاح کشور نیست، صلاح ملت نیست. بعضی وقتا هم نه، همچون مصلحتی مترتب نیست، شما برعکسش ممکنه کشور متهم بشه مثلا به اینکه غیرت دینی نداره و هاکذا. لذا حکم حکومتی تابع مصالحه. مطابق این حرفی که دیروز ما زدیم و وفا به عهود و بردیم بالای بالای بالا که کمتر چیزی دست بهش برسه، خب اگر کشور پیمانی بسته باشه خب نمیتونیم به راحتی بگیم ولی فقیه وتو کنه، بالاخره معاهده بسته شده. ولی اگر بسته نشده باشه اون مانعی نداره، یعنی میگیم تابع زمان و مکانه. اما اونی که به اصطلاح محل بحث و گفتگو بیشتر هست، گاهی هم تو فقه گفتم یک شاهرگ که نداریم، مویرگ‌هایی وجود داره، وقتی که بخوام از نظر اولی بررسی کنیم، از نظر اولی بررسی کنیم آیا حاکمیت اسلامی مثل جمهوری اسلامی مجاز است این معاهدات رو ببنده یا نه؟ نگیم معاهداتی که بسته عمل کنه یا نه، اون همین وفا به عهوده، اصلا ببنده. و آیا مقاومت شورای نگهبان موجه بوده یا ناموجه بوده؟ از نظر فقهی داریم میگیم، و الا اونا بستند و احترام هم داره نظراتشو، نمیخوام بگم نداره، ولی بحث علمی این حرفا رو نداره، بحث علمی است و باید بحث کنه. در سنی ها آقایان، از اهل سنت شروع کنیم. اهل سنت یه عبارتی عبدالقادر عوده داره، عوده حتما باید عوده که نباید بگیم، ایشون میگه که احمد، حتما احمد ابن حنبل مراده دیگه، اون احمد پسر خالش که نبوده، احمد و برخی از فقهای مالکی قائل به جواز تسلیم مسلمان به کفار هستند. مسلمان به کفار اطلاقش شامل مسلمان مجرم میشه، شامل مسلمان غیر مجرم هم میشه. یه بار دیگه میخونم، جواز تسلیم مسلمان به کفار. دسته دیگر ابو حنیفه و بخشی از مالکی ها گفتن درست نیست، شما یه مسلمان رو میدید دست حکومت کافر. این همون سلطه هست، همون تسلطه. دسته سوم احمد که اول خرج شد، مالک هم که دوبار خرج شد، ابو حنیف هم که خرج شد، فقط مونده که شافعی دیگه. لذا دسته سوم که شافعی باشن قائل به تفصیل هستن. چجور؟ حالا اینجا ندارن بعد قول مصرش و عراقش و اینا بعد حالا اینجا دیگه نداره، منم دارم از اینجا نقل میکنم. آقای شافعی گفته است که حالا و تیمش دیگه، اینا تیم دارن دیگه، گفته اگر مسلمان در کشور کافر دارای قوم و عشیره هست که از او حمایت کنند، تسلیم او جایزه. و اگر قوم و قبیله نداره ممکنه حکومت بگیره، مثل گنجش کلشو بکنه، سرشو جدا کنه، آبم از آب تکان نخوره، این افیناش دیگه از منه. گفته جایز نیست. اینم تفسیر. البته مستعذری، این عبارت نمیدونم احمد و شافعی و مالک وقتی به درد ما میخوره که ما قائل به اطلاق بشیم. اطلاق یعنی بگیم مسلمانی که محل بحث تسلیمش چه مجرم باشد و چه مجرم نباشد. و الا اگر گفتیم نه اصلا اینا بحثشون در مجرم نبوده اصلا، بس صرفا سر مسلمان بوده. گاهی وقتا یه نفر می اومده کشور اسلامی، مسلمان هم می شده، بعد حکومت اونجا می گفته اینو تحویل ما بدید. اگر گفتیم سر مجرم بحث نیست، اونم مجرمی که هم تو جرم می دونی هم او جرم می دونه، خب این خارج میشه. ولی خب اطلاق عبارت شامل اونجا میشه. حالا مقاله رو بخونید، راجع به اینم بحثی داره ایشون. حالا به هر دلیلی شاید شاید پناهندگی گرفته، جرمی هم نداره، اومده پناهندگی گرفته، یا مثلا آمده اینجا مسلمان شده، اونا هم جرم نمیدونن ولی میگن خب شهروند ما رو برگردونید، اینطوریه دیگه. در تمام مواردی که تقاضای استرداد میشه این نیست که حتما میخوان اذیتش کنن، میخوان محاکمش کنن، شهروندشون اومده. یا مثلا فرض کنید مثل فرار مرزها، تو بحث فرار مرزها ممکنه یه کشوری بگه این دانشمند منو خودش نمیره، میگه طبق معاهده میگه برگردونید، کارش هم چه بسا نداره، میخواد بره اونجا، بره اونجا خدمت کنه، اتفاقا میخواد ببردش خیلی هم. یا مثلا یه بازرگان موفقی خوش فکره تقاضای استرداد میکنه، جرمی هم مرتکب نشده ولی خود دوست داره اونجا باشه، ولی کشور احساس نیاز داره بشه. بله انگیزه خیلی میتونه باشه. حالا اون اما خب بعضی از اینایی که گاهی محاکمشون میکنن، حالا بالاخره اگه تیزم ده ولی یه مغزایی داشتن دیگه، تونستن. گرچه حالا مثل کشور ما خیلی هم هنر نمیخواد اختلاس، کافی انسان بیخیال باشه قیامت رو فراموش کنه راحت میتونه متاسفانه. خب بله دیگه. حالا این معاهده ببینید میتونه دو سویه باشه، میتونه به مصالحی حتی یک سویه باشه. بعضی وقتا هست که مثلا فرض کنید ما زیاد از کشور ما میرن اون بر، خب خیلی به نفع ماست که استرداد بسته بشه، اما از اونا کسی نمیاد ایران، لذا خیلی هم انگیزه ندارن که معاهده ببندن. میشه اینطور میشه من، یعنی این که بگید حتما این به قول قومیه باید تاخ بزنن دو طرفه باشه؟ نه. حال میگید خب اگه اینطوره پس اون کشور مقابل چه دایی داره؟ برای گاهی وقتا حسن همجواری، برای ممکنه یه منافع اقتصادی، چیز دیگه است غیر از بحث معاهده. بله اگر مصلحت باشه بله، رضا اینم هست. اینکه میگیم باید بحث بشه برای همینه، متحال ما بیشتر چون بحث سبیل است و شورای نگهبان هم گیر داده به همین، یعنی عمده دلیلی که اینا نقل میکنه از شورای نگهبان همین بحث سبیل بوده که رد کرده. حالا بعد مجمع تشخیص قاعدتا اونم نه اینکه مخالف، یعنی سبیلی که قبول داشته اگر باشه، شاید رو صغرا حرف داشته مجمع تشخیص. حالا اگر بذارید ببینیم که اشکالاتی که شده و احیانا نقدی که شده چیه. طرفداران معاهده از اینجا شروع کنیم، فقهیان هر کسی بخواد طرفداری کنه از صحت قرارداد و معاهده، حرفی که دوستان آوردن و این نویسنده تبیین کرده به نیکی با عبارت خوب، گفته که در استرداد مجرم اگر بخوایم بگیم سبیله، یا تو دادرسی باید بگیم سبیله، یا تو مرحله قضاوت فضلا بعد از دادرسی و قضاوت چیه؟ اجرا دیگه، اجرای مجازات. در اجرای مجازات یعنی باید بگیم وقتی یک مسلمانی رو شما مسترد میکنید به کشور غیر مسلمان مثل چین که اتفاقا داشتیم، چین، ارمنستان، حالا ارمنستان نه حواسم رو به ارمنستان هم اسلامی نیست حکومتش، خب وقتی رد میکنید اون میخواد محاکمش کنه چون مجرمه، فرض ما الان رفت رو مجرم، خب در محاکمه اول دادرسیه، تشکیل پرونده، حضورش در مراحل تشکیل پرونده، بعد که میخواد قاضی قضاوت کنه و مرحله بعدم که میخوان اجرای مجازات کنن. گفتن کجای این سه تا سلطه هست؟ ایها شورای نگهبان، اونایی که مخالف نظر شورای نگهبان بودن مثل مجمع تشخیص، یا مثلا خود ما حالا میخوام بحث کنیم تو کلاس، ایها ایتها شورا نگهبان، سیانت القانون الاساسی میگن، کجا کدوم مرحلش سلطه هست؟ فرضم این است که فراموش نکنیم این طرف چی در هر دو در هر دو کشور مجرمه، در واقع اون داره کار شما رو میکنه، کسی که زنا کرده اومده مثلا فرار کرده اومده ایران، شما تحویلش میدید، خب مگه شما میخواید براش نان و حلوا پخش کنید؟ خب شما میخواید محاکمش کنید، حالا اگه بخواید بکنید مجازاتش کنید، قضاوت کنید، در هیچ مرحله صدق سلطه نمی کنه. ممکنه بگید قانون کشور مقابل که پذیرفتید این جرمه، شما وقتی میدید دست چین و چین میخواد به جرم زنایی با مثلا فلان مجازات کنه، شما قانون چین رو پذیرفتید، میگید ما قانون چین رو نپذیرفتیم، ما قانون اسلام، قانون خودمونه، حال داریم استدلال میکنیم و بعد جوابم ممکنه بدیم. از این جهت چیزی پذیرفته نشده که بگیم سلطه هست، حالا سلطه چین بر ایران یا سلطه چین بر اون فرد، اینم حالا هر کدام شما خواهد بگید. ولی زیاد بعضی ها گفتن ما در هیچ مرحله سبیل نمی‌بینیم اینجا. حتی بعضی ها، حالا اجازه بدید، بعضی ها گفتن که کافر میتونه بر مسلمان ملکیت پیدا کنه ولو آنم ما، و ملکیت مستلزم امر و نهیه. ولی بعضی گفتن اینا سبیل به حساب نمیاد. خلاصه این استدلال آقایان خیلی معطلی نداره. خلاصه این استدلال اینه که چه در مرحله دادرسی، چه در مرحله قضاوت، چه در مرحله اجرا، ما چیزی به نام مقوله سلطه نمیبینیم. ببینید اون گرانیگاه و گلوگاه هم همون قصه اینه که این در خود اینجا مجرمه، از نوع کشور میزبان هم مجرمه. حالا اجازه میدید این حد استدلالی که بعضی ها کردن برای اینکه توجیه کنن جریان جواز استدلال و اصلا معاهده بسته بشه، معاهده بسته بشه. اما باید بشه دیگه بعد. اما بعضی ها گفتن که شما اشتباه میکنید، این سبیله. چرا؟ برای این که اولا ممکنه بین قوانین کشورها متفاوت باشه. الان مثال روشنش حالی اسلامی اسلامیه، ولی به درد مثال میخوره. در سنی ها دست دوز رو از مچ قطع میکنن، در حالی که ما از بیخ انگشتان، ته انگشتان قطع میکنیم. خب حالا این نمیشه بین مسلمان و غیر مسلمان همین تفاوت باشه؟ مثلا ممکنه از نظر ما جرمش دزدیه، مثلا که جرمش قطعیده، ولی اینو بدید چین مثل جوجه سر میبره. اونا نسبت به جرم اختلاس و دزدی خیلی شدیدن، خیلی خیلی. این تفاوت شما نمیتونید بگید چون از هر دو کشور مجرمن پس این کار که شما میخواد بکنید اونا دارن میکنن. از این گذشته ببینید کتاب القضا رو نمیدونم چقدر آشنا هستید. در کتاب القضا میگن که نفس قضاوت اعمال ولایته.
از مناسب ولی است.
حتی از مناسب ولی هم نباشه اونجا نبریدش، بگیم قضاوت یک لاین مستقلی داره، قاضی بر طرفین دعوا ولایت داره. لذا به عم میگه خانه رو خالی کن. این جنسش چیه؟ ولایته. لذا ما سال گذشته آقایان اگر یه وقت خواستید ببینید کتاب القضا تو تعریفایی که کرده بودن فصل الخصومه یا نمیدونم احقاق حق، که تعبیرشون کمه، گفتیم قضا شأنه، اعمال ولایته. قاضی ولایت داره بر متهمین. عرض کردم اصلا میگه برو. جالبه بدانید که در فقه ما حکم حکومتی که اینقدر میگیم ادامه حکم قضاییه. به عبارت دیگه حکم حکومتی با حکم قضایی سر سوزنی تفاوت ندارن، فقط یکیش در فصل خصومت میگن حکم قضایی. اگر در فصل خصومت نباشه میگن حکم حکومتی. اینا با این داشته های بازار خیلی فرق میکنه ها، اینجوری نمیگن تو بازار. حکم حکومتی رو جدا میکنن از حکم قضایی، ولی فقه رو که میرید نگاه میکنید، اصلا حکم قضایی میاد یه دفعه میشه حکم حکومتی. اگر قاضی راجع به خونه امر قضاوت کنه که امر آقای زید برو بیرون از خونه امر، میگنش قضایی. اگر همین قاضی بگه فردا اول ماه، میگنش حکم حکومتی. حکم قضایی، حکم حکومتی. خب اگر حکم حکومتی به اعتراف جن و انس و ملک و خونسا و ممسوح و مذکر و مؤنث، اگر اعمال ولایته، حکم قضایی هم اعمال ولایته. و گفتن حالا شما اینجا دارید یک غیر مسلمانی ولی که قرار میدید، درسته این مسلمان زنا کرده العیاذ بالله، درسته مجازات داره، اما تو کشور اسلامی ولیش از جند الله، از حزب الله. در کشور چین ولیش میشه از حزب کمونیست. چطور میگید که این دوتا یکی هست؟ به علاوه شما گفتید بالاخره مجازات دی، هر دو جا باید مجازات بشه. باید مجازات بشه یه بحثه، یعنی استحقاق مجازات، مجازات کردن یه مطلب دیگه است. شما وقتی اینو برمیگردونید به بلاروس و اوکراین، اون میخواد اجرای مجازات کنه، حال ولو دستشو قطع کنه عین شما، اما اون داره اجرا میکنه. ولی وقتی دست شما باشه استحقاق، حالا شما اجرا بکنید یا نکنید. حالا من شوخی بکنم، اتفاقا ایران باشه نوعا هم در میره، بالاخره یه چیزی پیدا میشه، راهی پیدا میشه برای اینکه مجازات هم نشه. اما اونا بعضی این تعارفات ما رو ندارن، حالا نمیتونی علمی نیست، این یه شوخیه. بله زا بله
میگم بعضی چیزا مجازات که این بس سنگیتره، این مسلمان بیچاره آمده اینجا زنا کرده، مجازات هم از ثابت هم شده، ما خوبی اعلام میشونیم، ولی اونا ممکنه با مثلا زنایی اون یه سال زندان یا یه مثلا جریمه
ایم. بله حال اینم هست. حالا به هر صورت این تأیید میکنه که برش نگردونن، اینه دیگه. حالا ما الان فضامون همینه، رو بر نگرداندن، اینم ادامهش میتونه بیاد، اینه دیگه. چرا داری نگاه میکنی؟ نباید نگاه کنی. نه حالا
دیگه اگه اونجا مجازات قبول کرده که برگردوندنش که سبیل نیست که دیگه مجازات در بکران یک سال
زندان مجازات همون جور اعلام اصل صدور حکم، اصل اعمال ولایت. اینکه کافر مثلا حکم کنه، کافر حکم کنه دستو بزن بالا فلان مثلا آماده شو، حتی بعضیا این چیزایی که میان ایران برای فوتبال، گفتن خب اینا سلطه است دیگه، میخواد به بچهای ما دستور بده تو میدان بازی. این شبهه بود که شما اینا رو دعوت میکنید، این من که اسامشو شما ها بلدید، من که غیر مسلمان هستن، اینا دید میان اینجا میخوان به این بچه ها یک دستور بدن امر رو نهی کنن، حالا پولم بهشون بده. بنابر خدا اگر اسلام بده دست بعضی ها چه ربط، اینا مدیریت کاره، اعمال ولایت نیست که. ما حتی در خود قضا هم گرچه سال گذشته تقویت میکردیم جنبه ولایت قاضی رو، که همین که میگه یالا تا شب خونه رو خالی کندی، از این تونتر که نیست که. یا مثلا بگه ببریدش اعدامش کنید، داره تصرف میکنه تو شأن این آدم. اما ولایت به معنای مثلا بگیم این قاضی ولایت داره بر این آدم، یعنی چه؟ یعنی مثل ولایت خدا ولایت داره، یعنی سروری داره، یا این یه دستور است که حالا میره. بله میگه جالا اساسا رو جمع کن، اصلا دیگری تندتر نیست، اما این بهش بگیم ولایت یا اصلا اینا جنسش ولایت نیست. وقت این تو بحثای یعنی اینا مدیریته. خوش میکنید فکر من یک سالی هی درگیر این بحثه. تا یه زنی مثلا میخواد فرض کنید وزیرش، من خیلی طرفدار حضور زنان نیستم اشتباه نشه، اما بحث علمیشو میخوام بگم، مثلا میخواد وزیرش استاندار بشه، میگن الرجال قوامون علی النساء، حالا اون آیه جدا، میگن زن ولایت نداره. خب اینا اصلا مدیریت یا ولایت؟ بله استاندار امر و نهی هم میکنه، اما این معنیش که این واجب الاطاعه است. واقعا اگه اینطور باشه پس زن نباید مدیر مدرسه هم باشه، مدیر مدرسه ای که مثلا آبدارخونش مرده، چون میخواد بگه اینجا تمیز کن، اونجا رو جارو کن، برو قند بگیر بیا برو. نمیگم معلماش مرد باشن، نمیتونه دیگه، ولایت دیگه، میخواد امرش کنه دیگه. یا یه راننده داره میگه سری بر فلان خانم رو بیار، خانم معلم رو بیار، میگه نه 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 اینا نه. میگه خب پس چیا؟ آره یعنی کجا وای میسه این خط؟ اصول لای زخ نذاریم، کجا وای میسه؟ لذا اینا یه مقداری اصلا اصلش که بگیم ولایت. ملا ما پارسال اینو تقویت میکردیم در کتاب القضا، اما الان اینو بیشتر جنبه همین خواهد یه جوری هم جمعش کنیم.
یعنی اون چیزی که واسه این کارش بشه اینه که این خود فرد در این جایگاه و ولایتی اون معنی که علم بدانند خدا باش باله باید نیستیم باباشه، این دستوری داریم ده که این مخاصم همچه،
یعنی تفوق نیست. ولایت اگر معنی حق امر و نهی، امرم نه به معنی استعلا ها، چون در امر استعلا شرطه، این که استعلا نداره، این در واقع یه تفوق اداری داره. همین خانم اگر بره از مدرسه بیرون به اون مرد دیگه نمیتونه برو قند بخوام یا خود برو بخوام.
این در واقع قاضی هایی که در زمان ما صدق میکنم، اگر مثلا یه مجتهدی قاضی باشه،
خود مجتهدش هم همینه، ولایت مجتهد یعنی حق امر داره مجتهد، فقط یک نفر حق امر داره اونم خدا دیگه. من میترسم راجع به ساحت ائمه و اینا چیزی بگم، و الا امر کسی باید باشه که مالک تو باشه، اون کسی که همه چیه تو مال اوست، اون بعد اون اصلا میتونه آتش بکشه زیر تو، تو رو داغون کنه، همه چیز تو مال اوست. از غیر مالک الملوک که بگذاریم، بیشتر اینا دیگه اگه حق امرم داره به این معنی که دستور میده، فلذا اینجاها مثلا معصیت خیلی این طویل و زیله، این ولش کنید بذارید من مثلا میگن دستور دولت وجوب متابعت داره، دارن دیگه آقایون، دارن آقای خمینی، دیگران بزرگان دارن، یعنی چه وجوب اطاعت داره دستور دولت؟ یعنی من نمیتونم مخالفت کنم، ولایت هم داره دولت بر من، حتی ما که دولت کفر هم میگیم وجوب اطاعت داره به خاطر حفظ نظام و دستوراتی که خلاف شهر نباشه. حالا شکرات انگلیسی که در آلمان میخواد زندگی میتونه هر روز دفع در بیاره و متعاد نکنه، که تو فقه و مصلحت هم آوردم دیگه اینا رو اونجا هست. بله در همین حد که اگر من مخالفت کنم مجرمم، حتی میتونه منو شلاقم بزنه، اما من فاسقم. حالا یه امام جماعتی وقت نماز شده عجله داره، سوار ماشین میشه، از یه دو تا چراغ قرمز هم رد میشه، خیابون خلوته، سری رد میشه، از دو تا چراغ قرمز رد میشه، خب این دو تا گناه کرده مثلا، وقت نمیتونه وایسه نماز، یا عادل نیست چون صغیره، با دو تاش از عدالت خارج میشه. یا این حدش همینه که که از چراغ قرمز رد شده. اگه تصادف کنی که مقصری. اگرم پلیس عکس برداره، دستگاه عکس برداره، میتونه به حساب شما چیکار بکنه؟ جریمه کنه. بله، ایناش درسته. اما همینه. این غیر از اینه که طرف تو مسیری که داره میاد دو تا نامحرم هم نگاه کنه. امام جماعتی از دو تا چراغ قرمز میگذره تا تو مسیر با اینکه به دو تا نامحرم نگاه میکنه، یا تو این بین را دو تا دروغ میگه. مثلا با دو نفر برخورد میکنه، خدا نکنه دو اینا جنسش یکیه. یا نه انه لم یعص الله و انما عصا سیر. چرا اینو نپرداختن علما بهش؟ چرا این خیلی حرف داره. از اونایی که میتونید کار کنید، ماهیت شناسی ولایت غیر الهی، جنس ولایت چیه؟ وقتی که میاد، مثلا اگر بچه حرف باباشو گوش نکرد، حالا اگر اذیت بشه میشه ایذاء پدر، میشه حرام شرعی، ولی حرف بابا رو گوش نکرد، یعنی معصیت کرده مثل که به نامحرم نگاه کرده، یا این ولایت پدر به همین معناست که این میتونه اینو حق پدر همسایه حق نداره بهش بگه، اما این پدر حق داره بگه. همین حد
خصوص آیه ولایتش اینگیره نامولی یکم الله و رسول الله، یکی دیگه واضح میگه که هم خدا شما ولایت داره، هم رسول، هم امام، هم مؤمنی.
ولی قطعا ولایت خدا بل استقلال دیگه، اینجا به دادن دیگه، این که شک نیست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة.
مثلا هر جور ولایتی بود که
بگید
اینجا
همین این بالاخره ها هفت تا این بالاخره هست. همین میخوام بازش کنیم. حرف مشورات نزنید. مشورات که به ما زدن دیگه، ما 40 خورده ای سال داریم اینا رو میشنویم، اما این جای تأمل داره. نظام میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب اگه بنابر تکرار بود خب باید سه بار میگفت. اگر هم بنابر اختصار بود خب اطیع الله و رسول و اولی الامر. میگه اطیع الله، بعد میخواد بگه بعد به پیغمبر، میخواد بگه جنس این اطاعت با اون اطاعت فرق. بسیار خوب، ولی که جنس همشه. رضا چون بحث اطاعت نیست، ولی در واقع قدر جامعه داره، اما شکلهاش متفاوت خواهد بود، احکامش متفاوت خواهد بود. البته بگم این یه فرضیه است، یه فرضیه است. من کی راضی میشم؟ وقتی که حالا یا خودم وقت کنم یه دو سه ماهی اینو وقت بذاره آدم خوب، یا یکی باشه یه پایان‌نامه به درد بخوری، مقاله خوبی بنویسه و آدم استفاده بکنه.
اون معنی ولایت رو یه معنی فلسفی، یه معنی مال کلی بودن، حالا فلسفی خاصی که برمیگرده به رفع و اینها رو شما در نظر کنید، به نظر میاد مال و نظر اجتماع نکنم، اون معنا رو بیارید توی فعل و میفهمید که اون معنا رو به واقع فقط خداست، کسی دیگه هم نیست. این مورد این کار نیست. شاید اون فقه هایی هم که اینجور که شما فرمودید الان نقلشون فرمودید، شاید اونها این معنای فلسفی رو، اون معنای دقیقی رو مثلا بیجا تو فعل نمیدید.
ببینید فلسفی دقیقی اینا بحث اینا نیست، بحث تحلیل واقع. ممکنه در تحلیل واقع ما از یک باور کلامی کمک بگیریم، اشکال نداره، میگیریم، نمیترسیم. من از شما سوال میکنم، آیا فقها عظام حق قانونگذاری به غیر خدا میدند؟ نه، میگن قانونگذاری فقط مال خداست. پیغمبر و امام و ولی فقیه و قدول مؤمنین و اینا معزون از خدا هستن، لذا حق قانونگذاری ندارن چون مولا نیستن. مولویت ندارن. خب این یه باور کلامیه دیگه، دار میاد تو فقه. ما نباید بترسیم از یه باور کلامی در جای خودش درست. ما همین داریم میگیم که اون کسی میتواند فرمان دهد ولایت که مالک من باشه. شما چرا میگید عقل حکم نداره؟ میدونید که عقل حکم نداره. کل ما حکم به العقل هم میگن این حکم درکه بایستگی بحث فقه و عقل. چرا عقل حکم نداره؟ چه بیل خورده به کمر عقل؟ میگن چون مولا نیست. کسی میتونه به من بگه بلند شو که مولای من باشه، عقل که مولای من نیست. حتی پیغمبرم مولای من نیست به این معنی. اینجوری اینه که گفته میشه باور کلامی میاد. زمینه که من اصلا به باور کلامی استدلالم نمی کنم که. شما این حدیث رو معنا کنید. حدیث سند معتبر محکم، انهو لم یعص الله و انما عصا. مورد چند میدونید کجاست که مولا به عبدش گفتو ازدواج نکن، چون دید اگه ازدواج کنه این محبه گردوبازی خب نمیرسه کار بکنه، دیر میاد سر کلاس. این موقع اومدن سر کلاس به درد عمه من درست شد؟ درست شد؟ گوش کنه درست؟ بچه ها نمیخوابن درست؟ چی میخواستم بگم؟ موردش اینه. بعد امام میگم اگر مولا راضی شد اشکال نداره اجازه داد. میگه خب این با نکاح در عده چه فرق میکنه که اونجا میگید باطله، هیچ راه اصلاح نداره. امام میگه خیلی فرقه بین نکاح در عده و نکاح با نهی مولا. اون نهی خداست، اون حرام شرعیه، حرام مستلزم بطلانه، این نه، این نهی مولاست. خب اگر این نهی به معنای ولایت اطاعت یعنی حرمت شرعی داره، حرمت شرعی مستلزم چیه؟ فساده. گیر میکنن آقایون، ولی خب بس نشده. ببینم من چقدر مونده.
دکتر فقط عرض میکنم اگر این حکم الا لله، خب این آیه قرآن قبول هم هست، این بسیار شامل هم قبول دارم. بعد چرا رضا زبط هم میشه برای خودم سؤاله، یک مایزی مثلا یک میزی یک تفاوتی حالا شفافتر میشه خودم مثلا یک فکری بکنه رفا با اون تفکری که در سابقه در فرقه‌های اسلامی بوده با این یه مقداری میشه برای ما تبیین کنیم که یه مقداری فرقش مشخص شه؟ چون بودن بعضی که گفتن این الوکو الا لله بیدون که لا مولا لنا الا مثلا الله مثلا، ولی بعد حتی مثلا امیرالمومنین و امثال اینها را هم شاید نمیخوام جسارت کنم، یه شبهی تو ذهن آدم میاد که این شبیهمونه، میرن
شروع میشن. خب حالا اگر یه مطلب حقی بعضی ها سو استفاده کردن، یه دفعه یک کسی اینو میگه بعد پشتش هم راه میفته میگه حاکم اسلامی جواز مخالفت داره، حتی نمیتونه محاکمه کنه، نمیتونه مجازات کنه، میبینی میشه حرف خوارج. اما یه دفعه کسی این حرف رو میزنه ولی میگه جنس اطاعت از ولی امر امیرالمومنین با جنس اطاعت از خدا متفاوته، اون فسق میاره، او چی میاره معصوم خطرناکه، صدام ضبط بشه دست بعضیا بیفته اون وقت متهم میشیم به عدم ولایت و چیزایی که میدونید راحت میگن.
حالا
بله، ولی خب ما پشتش اینو میگیم، میگیم مخصوصا اگر معصوم باشه ولایت مطلقه داره به این معنا که میتونه چیزایی رو از من بخواد، چیزایی رو دوش من برداره و اگرم نکردم مجازات کنه حتی در حد اعدام. جناب حضرت امیر کردن دیگه تو جنگ نهروان، تو جنگ های مشابه. خب این دیگه اگر خوارجم هم همه اینا رو بگن خب چی دیگه، اما اونا اینو گفتن که بعد بگن علی ابن ابی طالب بی خود حکم قرار داد، اون اینو گفتن. برای ازا حضرت هم فهمود کلمت و حق یراد به ها الباطل، یا یراد استفاده بد میشه. گفت این الهو کلمت و حق، اما برداشت بد میشه ازش، نگو کلمت یه هم تو لا حق. بس اونو پذیرف حضرت مطابق، گفت اینو یه تطبیق میدید، بعد یه چیزای بار میکنید. اولا علی و معاویه رو توی یه ظرف میذارید، بعدم میگید اصلا ایشون اشتباه کرد که اصلا تن به حکمیت داد، بی خود داد. بعدم شمشیر میکشید مقابل شوای میسید، جبهه تشکیل میدید. خب اینا که دیگه اینا بود که بیچاره کرد خوارج.
یعنی مجاهد روز اینو بپذیریم که امیرالمومنین میتواند دستوری بدهد و بعد در صورت تخلف او را اعدام کند، این خوب خوشید من ولایت دوست دستورش حضرت علی
میدونم. اما ببینید ما از اینجا شروع کردیم که وقت اینو ولایت ها نمیتونیم بگیم مثلا کافر بر مسلمان نداره، مدیریته. از اینجا شروع شد دیگه، قصه ما هی کش پیدا کرد. از قضا شروع شد که ولایته. گفتم اگه اینطور ولایته، پس اینی هم که شما میارید فوتبالش میکنید اینجا، قرارش میدید بخواد به بچه های شما دستور بده بشه هم. بعد گفتم اصلا جنس اینا ممکنه بگیم اینا مدیریته نه ولایت، مدیریت نه ولایت. بعد بردمش یه کمی بالا، یعنی هی اینجوری ما اگه بخواستم فیلم بردار کنم بحث ما رفت چرخید رفت بالا. و منم به این قسم بحثا رو به شما مطرح میکنم که کار کنید، کار کنید. واقعا حیف میاد شما تو این سن و تو این فرصت هایی که دارید، بارها عرض کردم که فرصت هایی که من و شما الان داریم واقعا یک استثناست. چی درسته بیرون اوضاع فلانه، ولی بالاخره زمینه ها برای کار هست. الان چرا انسان کار نکنه؟ اینو واقعا کار بکنه، جنس ولایت رو کار کنه. البته اگرم رسید که همش یه جنسه خب، ولی مسئله حالا همین بحثی من عرض کردم، یه کسی بپرسه آقا یه کسی از خونش حرکت میکنه بره مسجد، تو مسیر از دو تا چراغ قرمز میگذره یا نه چیکار میکنه؟
دو تا
نامحرم نه. آقا اینو جنس شکیه یا نه؟ آقا اون که میگن وجوب اطاعت از قوانین کشور لازمه، حالا یا کشور اسلامی یا حتی غیر اسلامی. نه شما هند میرید میتونید از خط قرمز برید، نمیتونید. باکه این دو تا جنس شکیه یا نه؟ مثلا کسی که فرار میکنه از مالیات با کسی که خمس نمیده، جنس شکیه؟ نمیخوایم اینا رو یاد مردم بیدیم، ولی بحث علمیش باید معلوم بشه. خب کسی خمس نده هم بدهکاره هم فلانه، اما کسی فرض کنه بله اگر یه مالیاتی به خاطر مثلا چیز باشه، به خاطر یارانه‌ای که گرفته، سوبسیدی که گرفته، مثل کارخانه‌ای که مثلا دولت بهش موافقت اصولی میده، وامش میده، فلان میده، البته باید مالیات هم بده. اینا ما شبیه همون خمس میدونیم، یعنی چون گرفته باید برگردونه. ولی نه، اگر قانون کشوره، قانون کشوره که مثلا بنده خونه که دارم باید مالیات بدم، سال اینقدر مالیات، این جنسش با اصلا حکومت هم فرسون اسلامیه، یا مثل برخی فقها که خود ما تایید کردیم قوانین کشورها رو محترم میگیم باید شما مالیات رو باید داد، قبض آب و برق رو باید داد تا آخر، اینا یکی یا نه؟ بله
بگیم که اون ولایت خدا و ولایت ائمه رو ما جدا بکنیم، یعنی ولایت خدا بالاتره، ولایت ولی خدا پایین تره.
ببینید بالاتر پایین تر فایده نداره، علمی نیست.
خب نه، بگیم که این جنس این دوتا فرق میکنه. خب بعد همین ولایت حاکم رو ما میگیم که حق نداره که بره از سلطه حاکم بره توی سلطه کافر مثلا، یعنی همین رو حق نداره کار اون ولایت.
حرف خلاصه حرف اونه که سلطه دائر مدار ولایت نیست، اصلا اونو جدا کنیم.
آره اون
بعد قضاوت هم حتی ولایت هم نباشه، ولی سلطه که هست، سبیل که هست، جنسش با اون فرق میکنه. این میشه جواب داد، این هست، اینو ما رد نمیکنیم.
پس میتونیم در جمع بدیم نظر حضرت عالی اینه که حکم قاضی یک منصب ولایی نیست، پس منصب ولایی در اینجا نیست. حالا اگر این مجرم ما برگردیم اونجا چون نفی ولایت کردیم، اینجا نفی سبیل میشه، یعنی سبیلی نیستش که بخواد نفی بشه.
البته همینطوره، ولی نظر من در حال شدنه. میدونید چی میگم؟ بله، الان یه فرضیه تلقی، ولی گرچه معمولا فرضیه من آخرش همون میشه، ولی فرق است بین چیزی که دیگه هرچی میخواسته بشه شده یا هنوز در حال شدنه. دوستم دارم حالا یه موقعی دوستان کار بکنن. همین بحث حکم حکومتی من یادمه یه تابستون مفصلی گذاشتم روی این قضیه که یه چیزی اگه در میاد متنابه در بیاد. اینم هم همینطوره. بله خب به عنوان فرضیه بله. یعنی اگه من بخوام الان یه ترنامه بنویسم اینو فرضیهش میکنم، میگم جنس اینا فرق میکنه. بعدم آثاری که الان ماشاءالله داره.
سوال این آیه رو ولایت
محصوم، ولایت مدیریتی، من معمولا هم میدونید در پای معصوم و امام که میاد یک کمی دون معصوم بگید، حالا نه که میخوام مقدس باشه، من یعنی حساب معصوم رو حتی بخواد اظهار نظر قطعی بکنم پشتوهایی میستم بحث میکنم، ولی حالا بگید مثلا غیر معصوم حالا ما اینو میخوام با غیر معصوم کار داریم. حالا چرا بحث معصوم چیکار؟ معصوم هر چی رو چشم میذاریم انجام میده، اما در فقیهش، در پدر و مادرش، در قاضیش، در عدول مؤمنین، حتی فساق مؤمنین اشاره می‌نمیدید که اون آخر مرحله فساق مؤمنین ولایت پیدا میکنه. فساد مومنی یه جا زلزله اومده باید اینا جنازه ها رو جمع کنن. خب کسی نیست اونجا، فساد مومنین هستن که تصرف میکنن تو انبار، جنازه ها جمع میکنن، میگن ولایت فساد مومنی. اینا جنسش مدیریته که شارع اجازه داره، یه حق تصرفه. یا تو زن، باز تو زن خیلی بحث میشه. زن اگر مثلا ریاست جمهوری ولایت به اون معنا که بعد بگیم از ریاست جمهوری ولایتون ولا حزل نساء در ولایت، پس لا حزل نساء در ریاست جمهوری، یا ریاست جمهوری یه نوع مدیریته. حتی ولایت هم هست به این معنا که تصرف میکنه در مال مردم، شؤون مردم، اینا ولایت این میگن. اما این تفوق نیست که مثلا تا آخر میشه.
مثلا همین مدیریتی که داره میکنه مثلا برای قضاوت، برای همین مسلمان، همین فرد کافر، این تصرف همین الان تنون دید. حالا برفرض که همین نظریه که فرمده رو مثلا قبول بکنیم و دفاع کنیم، اولویت با مدیریت یه فرد مسلمان نسبت به این نیست؟
نه، شرایط فرق میکنه. رب کافر این که قشنگتر اداره میکنه.
حالا اگر فرض کنیم مساوی
باشن، مساوی هم باشن، نمیتونیم، بالاخره اون انسان، اینم انسانه، شما حق انسان.
اون نسل اسلام تفوق
نمیاره؟ اسلام تفوق میاره یعنی چه؟
یعنی
مثلا شما رو آقا میکنه اگه عمل کنید. اما
حالا یه ملاحظاتی داره مسلمان، شرعی داره.
حالا شما اگر حاکم شدید، شما که میان میخوام شوخی کنم، مثلا اولویت بید به مسلمان، اونم در شاهد کاملا مساوی. ولی حال اگر نه، یه جهات اون، شما چرا بر از خارج میارید اینا رو، این قدم خرجشون میکنید؟ چه بود آقای کفشان اون دیروز این حقوقها رو بشون بدید؟ تو فکر میکنید بهتر اداره میکنه، ولی اگر اداره نمیکرده چیز این رو دیگه کشوره. اصلا ببینید ممکن اصلا ما یه حقش، من نمیخوام بعضی حرف روشن فکر با اونا تو ادبیات مشابه، حقوق شهروندی اینا ما تو حقوق شهروندی که دیگه چیز نداریم که اما اخون لکف دین او نظیرون لکه فلخلق، برادری انسانی یا چیز همسانی نوعی، اخون لکه او نظیرون لکه فلخلق. یه بحث من داشتم دو هفته پیش تهران، یه جلسه‌ای هست دو سال یک بار با واتیکان، یه بار اونا میان ایران یه بار ما میگیم اونجا، دو سال یک بار، البته اخیرا شد سه سال، یک پارسال یک چیزی شد اینا نیومدن، امسال اومدن، یه کاری شد حالا بماند، ولی قانونش دو سال یک باره. بکنم یازدهمین دوره بود نشست با واتیکان. اونجا یه مقاله من ارائه دادم، تو سایت هست خواستید ببینید، موضوعش هست برادری انسانی. یعنی ما یه برادری مذهبی داریم المؤمن و اخو المؤمن، یه برادری دینی داریم المسلم و اخو المسلم، یه برادری انسانی داریم که از کف انسان شروع میشه، از انسان شروع میشه، صرف انسان بودن. قرآن دیدید دیگه، 11 تا آیه از قرآن، دوازده از قال لهم اخوهم هود، از قال لهم اخوهم صالح، از قال لهم اخوهم نوح. پچلترین قوم نوح داشت، ولی میگه برادرشون، اینکه بگیم نه اینا برادر نسبی بودن، اینکه خیلی چرا بردنش تاریخ هم سنه، میگه اخوهم و این قوم نو کافر بودن دیگه، یعنی میگه اخوهم کف نو، حد اشتراک نو، جناب نو علیه السلام با اونا همین انسانیتشون بود دیگه، هیچی دیگه نداشتن. البته من اینو مقاله رو چیز کردم و فکر میکردم مثلا حالا این اصطلاح از خود منه، برادری انسان. بعدم اینا یه توافقی دارن با الازهر چند سال پیش تحت عنوان اخوت الانسانیه، که یعنی معلوم شد که این برای اینا آشناس با تو، من خبر نداشتم، بعدم بهم گفتن اونجا این مقاله خوبه، اگر این چه باشه که دیگه چه مقداری خافره، ولی خوب، ولی خائن و جاسوس و سا اینا نه، اینا خط قرمز، اینا تو برادری هم دیگه نمیان. اونجا من گفتم خط قرمز اونها چیز میشه، یعنی جهود آمدانه، استکبار. ما نمیتونیم بگیم مثلا با فلان سیاست مدار آمریکایی ما برادر انسانی داریم، چون کفمون اون انسان ما، نه اینا دیگه قیچی میشه، اون مرز که میرسه دیگه قیچی میشه، اما نه وقتی به اون مرز نرسه ندیگه. خب میخواد یک استراحت چند دقیقه ای، ولی زود برگردیم که اون بر به نماز جمعه برسه. الحمد لله
شما موقع عذاب این که مشهدی ها شله بده
نفهمیدم چی بود، افغانی بودی؟
شما موقع عذاب این که مشهدی ها شله بده،
اگه اینشون باشه از من شله میگی
از آن فردا باید این اصلاحات شله مشهدی بده.
آهان درسته،
ایام وفاته.
خب اینم پس
وفاته این
با شما نیستم من دفتره.
خب بستم بیارم زدیم
بیارم
کجا رسیم؟
من معلوم نیستم.
ولی این خیلی حاضر جوابی استاد بودم. من یه سوال پرسیدم استاد حدیث رو توضیح دادن جواب منم بودم یه چیزی گفتم استاد چایی میدیم چایی
اگه هست اتفاره بیارید
اصلا میشه به عدله
من کابوچی نمو
اضافه کنیم یا نه
چرا؟
مثلا هر بحث